أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان غنيا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مطالبی که در این دعای مونده است عبارت است از این که گرچه بحث در باره زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن است، نه زن در مقابل مرد مطلقا، ولی از عموم تعلیل می توان استفاده کرد که ولایت و قیمومیت جامعه انسانی به عهده مرد هاست. برای اینکه فرمود شوهرها بر زنهای خود قیمومیت دارند، زیرا خداوند مردها را بر زنها برتری مدیریت داد، برتری قیم بودن داد. دو دلیل برای قیم بودن مرد نسبت به همسرش ذکر شد. یکی اون برتری تکوینی و طبیعی است، دومی مسئله تأمین هزینه و تأمین نیازهای منزل است. اون دلیل دوم که کسبی است مخصوص داخله زن و شوهر هست، ولی دلیل اول که یک امر تکوینی است، این دلیل عام است گرچه مورد خاص است، گرچه مورد مربوط به زن و شوهر هست، ولی تعلیل چون عام است شامل زن در مقابل مرد هم می شود. پس مرد در مقابل زن سمت قیم بودن و ولی بودن را داراست، ولی زن نمیتواند قیم جامعه و والی جامعه باشد. این مطلب اول. حالا نکتهش هم در پایان بیان میشه انشاءالله. مطلب دوم است که این که فرمود الرجال و قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، دستور میدهد که شوهران موظفن از مال حلال خود خانواده را اداره کنند و هزینه را تأمین کنند. فرمود به ما انفقو من اموالهم، نه به ما انفقو، نه اینکه اینها خرج منزل را به عهده دارند، بلکه از مال حلال خود با مال خود هزینه منزل را تأمین میکنند. مطلب سوم آن است که زنهای صالحه اینها دائما در اطاعت پروردگارند. الصالحات قانتات، این کلمه صالح صفت مشبه هست، اسم فاعل نیست، خودش معنای ثبوت و ثبات را می فهماند و کلمه قانت هم به مادتهی هم به صورتهی معنای دوام متابعت و اطاعت خدا را می رساند، چون قنوت دوام متابعت و اطاعت است. اگر این ماده به صورت صفت مشبه بیان بشود که نشانه استقرار وصف است، هم این کلمه به مادتها معنای دوام را میفهماند هم به صورتها. مثلا خود کلمه دوام اگر گفته بشود یدومو، این کلمه به مادتهی دوام را میفهماند. اگر گفته شد دامه، این به مادتهی دوام را فهمون، ولی به هیئتهی دوام را نفهمون، چون فعل ماضیه مثلا دلالت بر استمرار نداره. ولی اگر گفته شد دائم که صفت مشبه بود، این هم به هیئتهی دوام را میفهماند هم به مادتهی. قانت از این قبیل است، چون قنوت دوام المتابعت است. وقتی به صورت صفت مشبهه به هیئت صفت مشبهه در آمد، هم ماده کلمه دوام را بفهماند هم صورت کلمه به هیئت کلمه. فزنهای صالحه دائما مطیعند. نه دائما مطیع شوهرن، بلکه دائما مطیع ذات اقدس الهن. و چون خداوند فرمود از شوهرها اطاعت کنید برابر با اون قراردادی که در متن عقد امضا کرده اید، چون فرمان خدا را دائما اطاعت می کنن و امر خدا این است که به قرارداد زناشویی اعتنا کنید، اینو دائما اطاعت می کنن. فالصالحاتو قانتاتو، این هم دو مطلب. سوم این که اینا حافظات غیبن. خود حفظ غیب یک فضیلت و ارزش است، یعنی اسرار مردم رو حفظ کردن، آبروی مردم رو حفظ کردن، اون چرا که دیگران حاضر نیستند در علن روشن بشود انسان بازگو نکند، این خودش یک فضیلت است. نه، این مبتدا خبر است. پس صالحاتو قانتاتو، اون یکی معرفه است به دیگری نکره. پس صالحاتو یعنی نساء صالحات قانتاتن. غرض آن است که خود حفظ غیب یک ارزش است. آبروی مردم را حفظ کردن یا مردم را در غیاب حفظ کردن، در غیبت مردم، نبود مردم، آبروی اونها را نگه داشتن، این خودش یک فضیلت. زنهای صالحه چون به این ارزش رسیده اند، هم آبروی زنهای دیگر، هم آبروی مردم دیگر را حفظ میکنند و هم آبروی شوهرهای خود را حفظ میکنند. نه اینکه فقط آبروی و اسرار شوهرهای خود را حفظ میکنند. منتها قسمت مهم حفظ زن مربوط به حفظ آبرو و اسرار شوهر است. اونها جز صالحات نیستن. نباید وضع موجود را حساب کرد. در بحث دیروز اشاره شد که اگر چونچه جامعه اسلامی اون امکانات را داشت که تعلیم کتاب حکمت و تزکیه نفوس را یکسان در اختیار زنها و مردها قرار داد، اونگاه معلوم می‌شود که موفقیت زنها در انجام دستورات الهی بیشتر از مردهاست یا برابره. حالا برسیم به بحثای بعد. حافظاتون للغیبه بما حفظ الله. خدا بله؟ نه، این صالحات را برد معرفی میکند. بسیار خوب دیگر. مردا هم این چنینن. نه، این که فضیلت تکوینی است که نه فضیلت ارزشی. اون فضیلت ارزشی نیست. البته مردها مدیرترن، قدرت اجرایشون بیشتر است، دفاعشون قویتر هست، این است. اما این که فضیلت نیست. تو خود مردها هم همینطوره. بعضی ها قدرت دفاعشون بیشتر است، بعضی مدیریتشون بیشتر است، بعضی اون مدیریت را ندارن، در کارهای دیگر مخلص‌ترن. نباید اینها را به حساب اون مسائلی که مایه قرب الله هست آورد. حالا با خوندن اون روایت در پایان بحث به خواست خدا کاملا مرز این دو مسئله از هم جدا خواهد شد. حالا برفرض کسی یه قدرت بیشتری داشته باشد، هوش بیشتری داشته باشد، این تازه نعمت است. اگر او توانست از این هوش بهره صحیح ببرد، امتحان خوب بدهد، اونگاه مقرب الله است. صرف این که خدا یک کسی را خوش استعداد قرار داد، این معلوم نیست آخر چی در میاد، که ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله. حالا صرف این که یک کسی خوش بیان است، خوش استعداد است، خوش حافظه است، این که اقرب ان الله نیست که. حالا تا ببینیم چی در میاد. بسیار خوب، اگر اون کسی که وسیله کمتر دارد مخلص‌تر بود و این شخص با اینکه وسیله بیشتری دارد ناخالص در آمد، اونگاه معلوم می شود که ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله. اگر یک کسی خوش استعداد بود، خوش بیان بود و قدرت بدنی بیشتری داشت، معنیش این نیست، این مقرر عند الله است که خدا یه امتحانی کرده و یه نعمتی بیشتری داده. تازه اول کاره. درباره مردها این چنین است، بعضشون رو که با بعض می سنجن این. درباره زنها هم همینطور است. درباره زنها وقتی با مردها هم سنجیده میشه اینطور است. قبلا سه تا فصل بحث شد. یه بحث درباره تفاوت‌هایی که بین خود مردهاست، یه فصل تفاوت‌هایی که بین خود زنهاست، یه بحث در تفاوت بین زنها و مردها. این گونه از تفاوتها همه و همه امتحان است. اینا هیچ کدام نشانه تقرب الی الله نیست. خب پس صالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیبه بما حفظ الله، خدا اینها رو حفظ کرده، هم احکام و مقرراتی برای اینها وضع کرد که به همسرهای اینا دستور داتون و عاشروهن بالمعروف، هم اینها را به عنوان صلاح و قنوت و دوام اطاعت حفظ کرده که شدن صالحات و قانتات. پس اگر مردها از اون فضیلت مدیریت و تأمین نیازهای مادی برخوردارن، زنها هم از این صیانت و حفظ اسرار منزل برخوردارن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود واللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، این نشون میدهد که اون موردی که اون از سعید بن ربیع مانند اون نقل شده است که مردی زن خود را زد، ظاهرا شاید مثلا موعظه کرده یا حجر در مضاجع کرده و اثر نشد، نوبت به تنبیه رسید که از اون به بعد دیگه جا برای قصاص نبود. و اگر قبل از رسیدن نوبت تنبیه مرد زن را تنبیه بکند، اینجا جای قصاص هست. این هم یه بند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود واهجروهن فی المضاجع، آیا معناش این است که مضجعها را جدا کنی یا در مضجع اونها را مهجور کنی؟ گاه گفته می شود از این که تعبیر به مضاجع به جمع تعبیر شد، نفرمود واهجروهن فی المضاجع، تأیید می کند که مضجع و رخت خواب و بستر خواب را جدا نکنید، بلکه در بستر خواب اینها را ترک کنید. همونطور که در روایت آمد است که مرد پشت بکند بزن که این احساس بیمهری بکند. چون کلمه مضاجع جمع است، نشون میدهد که در مضجعها و در رخت خوابها مرد صورت برگرداند، نه اینکه در اصل رخت خواب اینها جدا بشوند. این تأیید شاید تام نباشد، برای اینکه چون خطاب به جمع است، بنابراین میشود مضاجع را هم جمع آورد، یعنی در رخت خوابها هر کسی در مضجع خاص خود همسر خود را ترک کند. پس از این که جمع آورد، دلیل یا تأیید بر این مطلب نیست که با حفظ وحدت مضجع مرد پشت کند بزن، بلکه ممکن است خود مضجع و رخت خواب و بستر خواب هم جدا بشه. عمده آن است که کلمه فی آمده که واهجروهن فی المضاجع، آیا این واهجروهن فی المضاجع یعنی درباره رخت خواب اینها را ترک کنی یا در رخت خواب اینها را ترک کنی؟ اگر معناش این باشد که در این زمینه اینها را مهجور بگذاری، خب میشه که رخت خواب را عوض کنی. اما اگر معناش این است که با حفظ وحدت مضجع در مضجع اینها را هجر کنی، این همان است که برابر اون روایت مضجع واحد باشد ولی شوهر پشت کند بزن، دوری کنید اما در مضجع، چون مطلق که نیست، نفهمود واهجروهن، بناخر مقید کرد، فهمود واهجروهن فی المضاجع، نفهمود واهجروهن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به این خفتم شقاق بینهما، معنای عرفی هم دارد، یعنی هر کدام کاری میکنن که تحملش برای دیگری مشقت آور از شاق است، نمیتوانن دیگر را تحمل کنن. اون معنای لغوی بود که در بحث دیروز گذشت، اینم معنای عرفی است که به این خفتم شقاق بینهما، یعنی اگه میترسید اینها به جایی برسن که هیچ کدام نتوانند دیگری را تحمل کنند، روش هر کدام برای دیگری شاق است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود طبقتو، این خطاب آیا به مسئولین نظام است، به مسئولین قضایی است، یا به دوتا خانواده این زن و شوهر است، یا به خود زن و شوهر، که این سه احتمال در بحث دیروز گذشت. احتمال این که به مسئولین قضایی اختصاص داشته باشد شاید بعید باشد، برای اینکه در زمان نزول این کریمه مسئول فقط وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، دیگر جا برای جمع نیست که فهمت فب اسو. این نشون میدهد که خطاب به توده مردمی است که به این دو خانواده وابسته اند. در آیه زهار اگر هم دستور داد اجرایش نظیر همه موارد دیگر، نظیر همه موارد، وقت مردم باید به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراجعه بکنن. غرض این است که اگر خطاب مستقیماً به مسئول یک نظام باشد، اون روز مسئول نظام یک نفر بود، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، همون دیگر. این معناش آن است که شما به مسئولین مراجعه کنین. آیه قطعیت هم دست قطع همین است، خطاب به مسئول نیست، خطاب آن است که شما به مسئولین مراجعه کنید، نه خود مباشرت کنید. اون چون حد است. بسیار خوب، اینا که حد جاری نمی کنن، اینا به پیغمبر مراجعه میکنن. اما اینجا اینطور نیست که به پیغمبر مراجعه بکنید تا او تعیین بکنند. اگر چون چه دستوری است که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه بکنید و نظیر فجلدو نظیر فقطعو امثال ذلک خواهد شد. مثل بعدی آن است که این که فرمود فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، اختصاصی به مرد ندارد. ممکن است یک زن مدیر و مدبری از خانواده مرد و از خانواده زن عهده‌دار این تحکیم باشند، مگر اینکه از دلیل خاص ذکورت شرط شده باشه استفاده بشود، وگرنه از آیه استفاده نمی‌شود که این تحکیم مخصوص مرد هاست. زن نمی‌تواند قاضی بشود، اون هم با حرفایی که در او هست، ولی در مسئله امور خانوادگی کارشناسی مخصوص زنان و امثال ذلک خب چرا نتواند؟ یعنی از طرف لااقل از طرف خانواده زن یک زنی که به اسرار و رموز خانوادگی آشناست و مدیر و مدبر است به عنوان کارشناس انتخاب می شود. از طرف مردم یک زن یا یک مرد انتخاب می شود. اگر دلیلی دلالت کرد بر این که شرط حکمین ذکورت است، اون دلیل متبع است، وگرنه از آیه هرگز هم چیزی استفاده نمی شود. مثل بعدی آن است که این که فرمود فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، اگر چنون چه این دو خانواده افرادی از خانواده اینها نبود، نداشتن یا داشتن ولی صلاحیت برای داوری نداشتن، آیا این حکمی که به نام تحکیم است در حال خوف شقاق ساقط می شود یا نوبت به دو تا کارشناس بیگانه میرسد؟ ظاهرا اصل حکم ساقط نمی شود. یعنی اگر از خانواده مرد و از خانواده زن کسی که واجد این شرایط بود اصلا شخصی نبود یا واجد شرط نبود، در دو حال می شود به بیگانه مراجعه کرد که بیگانه عهده‌دار تحکیم باشد. مطلب دیگر آن است که اگر از خانواده هر دو طرف کسانی هستند که صالح باشند ولی بیگانه ها اصلاً، آیا به بیگانه ها میرسد یا نه؟ ظاهراً میرسد، چون این از باب تناسب حکم موضوع نشون میدهد که این قید قید غالبی است، نه قید احترازی. نه معناش این است که تحکیم مشروط به این است که از خانواده اینها باشد، چون از خانواده اینها باشد اینها بصیرترند، خبیرترند، رؤوفتر، مهربانترند و مانندند. بنابراین چون ظاهر این است که غیب قید غالب است، با بودن دو تا فرد صالح می توان از افراد دیگر هم کمک گرفت. یه وقت است که میخوان اعضای خانواده نفهمند، گاهی مصلحت در کتمان اسرار درونی از فامیل هاست، خب دو تا کارشناس دیگر انتخاب میکنند. غرض این که این غیب قید غالب است به حسب ظاهر، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهله. اونگاه فرمود این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. این ضمیر تثنیه سه احتمال برش است. یکی اینکه هر دو به این زن و شوهر برگردن. یعنی اگر زن و شوهر واقعا قصد اصلاح دارن، خدا بینشون صلح و صفا برقرار میکنه. یکی این که هر دو به اون حکمین برگردن، یعنی اگر اون حکمین خوش نیت بودن و نیت اصلاح داشتن، خدا اون حکمین را موفق میکند در اصلاح، که دیگه خود حکمین اختلاف نمیکنند در این رأی دادن. گاهی دو تا کارشناس به جای اینکه به یک نظر مثبتی برسن، خودشون اختلاف پیدا میکنن. اگر این دو تا کارشناس و دو تا داور قصدشون اصلاح باشد، خداوند بین اینها اصلاح میکند، به یک نتیجه مثبت و مورد اتفاق میرسد. احتمال سوم آن است که این ضمیر ان یوریدا، اون ضمیر تثنیه اول به حکمین برگردد و ضمیر دوم به زن و شوهر برگردد. ان یوریدا یعنی اون حکمان اصلاح را، خداوند بین زن و شوهر توفیق و وفق موافقت برقرار میکند. اما احتمال چهارم که خیلی بعید است، اون است که این ضمیر یوریدا به زن و شوهر برگردد و این ضمیر دوم که یوفق الله و بینهما است به حکمین برگردد. این بعید است. زمخشری احتمال میدهد که این یوریدا ضمیر تثنیه اول به دوتا حکم برگردد، این یوفق الله و بینهما به زن و شوهر برگردد. سیدن استاد رضوان داده احتمال دادن که هر دو ضمیر به زن و شوهر برگردن، یعنی اگر زن و شوهر واقعا قصد اصلاح دارن، خداوند بین اینها صلح و صفا برقرار میکنه. این بد نیست، ولی سخن زمخشری هم بی‌دتافت نیست. اگر این حکمین واقعا قصد اصلاح داشته باشن، خداوند این شقاقی که بین زوجین بود، این شقاق را به وفاق تبدیل میکند. این یوریدا یعنی اگر این دو تا کارشناس واقعا قصد اصلاح داشته باشند، خداوند شقاق بین زوجین را به وفاق بینهما تبدیل میکند. چه این که معنایی که سیدن استاد رضوان لالی کردن اون هم کاملا قابل پذیرش است. یعنی این یوریدا این زن و شوهر اصلاح را اگر واقعا بخوان اصلاح کنند، خداوند شقاق بین اینها را به وفاق بین اینها تبدیل میکند. این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. نه، اینها در صدد اصلاح هستند، منطور راه حل را بلد نیستند. واقعا میخوان زندگی کنند، من راه حل را بلد نیستند. مطلب دیگران است که بله، اون دو تا کارشناس از هر سنفی باشن، خواه از اهل این دو خانواده باشن یا نباشن، باید که مرضی و طرفین باشن، نه تحمیلی، نه وکیل تحمیلی باشن، بلکه وکیلی باشن مرضی و طرفین، یا حکمی باشن مرضی و طرفین. این دو تا حاکم وقتی مرضی و طرفین بود و اینها هم واقعا قصد اصلاح داشتن، خداوند توفیق میده. مطلب مهم آن است که انجام امور مالی در اختلافات مالی خب کار سهلی است. بالاخره مله هست، مال را میبرد، محکوم علیه هم مال را رها میکند، ولو کینه او را هم در دل داشته باشد، ولی محل ابتلا نیست. اما کسانی که بخواهند با هم زندگی کنند، مخصوصا در داخل منزل، چاره جز گرایش قلبی و وحدت دل نیست. این الفت دل هم جز از خدا از هیچ مبدعی ساخته نیست. لذا در باره حکمین فرمود این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما، یعنی بین الزوجه. چین که در سوره مبارکه انفال هم فرمود تنها خدا بود که اختلاف درونی شما را برطرف کرد. آیه 63 سوره انفال است که و الله بین قلوبهم، خداوند بین دلهای مردم به وسیله اسلام الفت ایجاد کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکنند. میفرماید تو اگر تمام اون چه در زمین است بخواد هزینه کنی، خرج کنی که دلها را متحد کنی، ما نمیتوانی، زیرا دلها با مال متحد نمیشود. تازه اول اختلاف خواهد بود که چرا به من بیشتر نداد، یا چرا به او بیشتر داد، یا چرا منو مثلا مورد ملاحظه قرار نداد، از این حرفا، یا بسنده تهاجم سهم دیگران است. اذا فرمود لو انفقت ما فر ارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. چنین که در سوره مبارک آل عمران که بحثش قبلا گذشت، اونجا هم مسئله تألیف قلوب را به عنوان یک نعمت الهی یاد کرده است. در آیه 23 سوره آل عمران این بود که اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. غرض آن است که تألیف دل که اساس خانواده است به دست خداست. پس شقاق بین الزوجین اگر بخواهد به وفاق تبدیل بشود، یک نیت صالح لازم دارد. قسمت مهم نیت صالح خود زوجین است. اگر هم حکمین نیت صالح داشته باشند باز کافی نیست. لذا انتخاب سید الاستاد از انتخاب زمخشری لطیفتر هست. عمده در ایجاد الفت بین زن و شوهر نیت صالحه خود زن و شوهر است. نه، اینا میخوان اصلاح بشود اما راهش نمیدونن، میخوان اختلاف بینشون واقعا برداشته بشود. نه، دلشون میخواهد که حکمان اصلاح بکنن، نه حکمان تفریق بکنن. اینا واقعا میخواهن بینشون اصلاح بشود، منطور راهش بلد نیستن، یا اگر هم راهش برسن هر کدام رأی خود را مقدم میدارد. اینا واقعا علاقمندن که این شقاق به وفاق تبدیل بشود، لذا به دو تا کارشناس خانوادگی مراجعه میکنن. چون نیتشون خیر است، خدا این شقاق بین را به وفاق بین تبدیل میکنن. این یورید اصلاحاً یوفق الله بینهم. نه اصلاح بین ذات البین، اصلاح ذات البین خودش یه فضیلتی است. اگر اینها بخواهند، واقعا بخواهند که این ذات البین اصلاح بشود، این شقاق برطرف بشود، اینها اومد خدا یاری میکنه. مطلب بعدی آن است که هرگز این مسائل دانش، نعمتهایی که خدا داد، فضیلتهای اندیشه‌ای یا عملی که خدا داد، اینها به حساب قرب الالله نمی آید. اینها همش نعمت است به مورد امتحان. هیچ کس نمی تواند بگوید من مقرب اندالله هم برای اینکه خدا به من استعداد بهتر داد، خدا به من حافظه برتر داد. این هر دو امتحان است. اگر شخصی با داشتن این نعمت خالصانه عمل کرد، اون روز معلوم می شود که مقرب اندالله. امروز هیچ کدام نشانه قرب الالله نیست. این حدیث بسیار خوب، زمینه هست، نژاد هست، محیط خانوادگی هست، محیط تربیتی هست، ده ها علل و عوامل نقش دارد تا خداوند این نعمت را به کسی عطا کند. اما اگر نعمتی را خدا به کسی عطا کرد، معناش این نیست که این شخص مقرب اندالله است. این شخص مبتلاست به ثواب، همونطوری که در سوره مبارکه فجر جامع ترین تعبیر آمده. بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض. منتها اون رسوب جاهلی نمی گذارد که ما که الان سالمیم باورمون بشود که مبتلا به سلامتی. اگر کسی وضع مالیش مناسب است، این مبتلا به ثروت است. همونطوری که انسانی که مریض است مبتلا به مرض است و انسانی که فقیر است مبتلا به تهیدستی است، کسی که سالم است مبتلا به سلامت است، کسی که مالدار است مبتلا به ثروت است. این از لطیف‌ترین تعبیرات سوره فیض است. همون تأمل انسانو اذا مبتلاه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. این کلا حرف ربع است. فرمود ما بعضی را به سلامت مبتلا میکنیم، مبتلا یعنی ممتحن، بعضی را سالم میکنیم ببینیم از این سلامت چه استفاده میکنیم، بعضی بیمار میشوند ببینیم در این بیماری چه میکنند، بعضی را مالدار میکنیم ببینیم با مال چه میکنند، بعضی را بیمال میکنیم ببینیم با فقر چه میکنند. هیچ کس در دنیا حق ندارد که بگوید من مکرم عند الله. فرمود اینا همه نعمت است و همه امتحان. اگر نعمت هست و امتحان و در مقابلش جزا لازم است، پس هیچ کس نمیتواند بگوید این نعمت علامت قرب الله است. این طور است. اون نعمت را هم در سوره مبارکه نساء مشخص کرد. همون من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. منعم علیهم این چهار گروه هن: انبیا، صدیقین، صلحا، شهدا، و اینها رفقای خوبن در سیر الله. اینها منعمن، نه مترفین و امثال ذلک. این سوره مبارکه فجر است، آیه ده. و سوره فجر سوره کجا است؟ اون در سوره نساء است دیگه. حالا مراجعه میکنه. اما نعمت را مشخص فرمود که به کی داد. در سوره نساء فرمود که اونهایی که منعم علیهمن نبیینن، صدیقینن، شهداین، صالحینن. البته اونها نعمت است. نه، نعمت مال یا استعداد فضیلت نیست، اما نبوت، ولایت، اینا البته خب نعمت است، اینا کرامت الهی است دیگه. حدیثی رو که در تفسیر روایی اهل سنت به نام الدر المنصور نقل شده است، این تفسیر رو ملاحظه فرمایید. بعد بیانی هم که سیدنا استاد رضوان الله در بحث روایی المیزان دارم اونم حتما ملاحظه فرمایید. اون تفسیر این است که سیوتی در الدر المنصور زیل همین آیه الرجال و قوامون علی النساء این حدیث را از بیهقی نقل کرد که بیهقی از اسماء بنت یزید انصاریه، از این بانوی انصاری این حدیث را نقل کرد که اسماء بنت یزید حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، انها اتت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو بین اصحابه، حضرت بین اصحابش نشسته بود، این زن انصاری یعنی اسماء بنت یزید وارد شد. فقالت به ابی انت و امی، عرض کرد پدر و مادرم فدای تو، اینی وافدت النساء الیک، من نماینده زنها هستم که خدمت شما رسیدم. و علم نفسی لکل فدا، عرض کرد که جانم به فدای تو ای پیغمبر، بدان که ما من امرأت کائنت فی شرق ولا غرب سمعت به مخرجی هازا الا بهیه علا مثل رأی، من نماینده مستقیم یک ادعام و نماینده مستقیم تمام زنان جهان، اونا که با ما معنوس بودن من نماینده رسمی اونها هستم، اونا هم که ما را نیدن ما منها را نیدیم، در شرق عالم یا در غرب عالم زندگی میکنن، همه حرفی که من میزنم میزنم، پس من نماینده زنان جهانم. و علن نفسی لکل فدا انه ما من امرأت کائنت فی شرق ولا غرب سمعت به مخرجی هازا الا بهیه علا مثل رأی. خب پس حرف همه زنهای عالم همین است که من اندرم میگم. اون چیست؟ اون این است که ان الله سبحانه و تعالی بعثک بالحق الى الرجال و النساء، تو مبعوث هستی به حق برای همه بشر، چه زنها چه مردها. فآمنا بک و به الهک الذی ارسلک، ما هم به نبوت تو و به رسالت تو، هم به وحدانیت ذات اقدس اله ایمان آوردیم، هم به رسول هم به مرسل. ولی و انا معاشر النساء محصورات مقصورات قواعد و بیوتکم مغضا شهواتکم و حاملات و اولادکم. ولی ما زنها خانه نشینیم، شهوتهای شما با ما برطرف می شود، بچه های شما را ما تربیت می کنیم، خانه های شما را ما حفظ می کنیم. اما و انکم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمعه و الجماعات و عیادت المرضى و شهود الجنائز و الحج بعد الحج و افضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله. شما فضیلت های مردها، شما مردها فضیلت های بر ما دارید، در نماز جمعه شرکت میکنید بر ما لازم نیست، در نماز جماعات شرکت میکنید بر ما لازم نیست، در عیادت مرضا حضور دارید بر ما لازم نیست، در شهود جنازه ها حضور دارید بر ما لازم نیست. اصل حج بر هر دو واجب است، اما حج بعد الحج برای شما هست، برای ما نیست. و افضل از همه اینها جهاد فی سبیل الله است که برای شما این فضیلت هست، برای ما نیست. و ان الرجل منکم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا حفظنا لكم اموالكم و غزلنا لكم اسبابكم و ربینا لكم اموالكم. یکی از شماها اگر به جبهه بری، لباساتون رو ما میدوزیم، ما میشوییم، ما میبافیم، بچهاتون رو ما حفظ میکنیم، اگر غزل است، اگر غسل است، همش به عهده ماست. و این رجل منکم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا به حج برود یا به عمره برود یا به جبهه برود، حفظنا لکم اموالکم و غزلنا لکم اثوابکم و ربینا لکم اموالکم فما نشارککم فی الاجر یا رسول الله. اومد اجرا مال شماست، زحمت ها مال ما. این خلاصه حرف نماینده زنان جهان. خود این زن یعنی اسماء انصاری معصومه نیست تا آدم به حرف او استدلال کند، ولی در مقابل حجت خدا این سخن را گفت و ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقریر کرد، امضا کرد، تکذیب نکرد، نفهمید این حرف خودته یا حرف همشهریایته. این هم تقریر معصوم است که حجت است. این زن گفت من نماینده زنان جهانم، برای اینکه اونایی که از نزدیک با هم هستیم که خب همین فکر داریم، ولی اونایی که در مشرق عالم یا در مغرب عالم هستن ما رو ندیدن، اگر بفهمن که من یه همچه حرفی دارم به حضور شما میرسانم، این رو قبول دارم. این ادعا چون از غیر معصوم بود حجت نیست، ولی چون در حضور معصوم است و با تقریر معصوم همراه شد، برمش حجت است. یعنی در حقیقت این زن حرف همه زنان عالم رو بر عرض حضرت رسوند. فلتفت النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى اصحابه به وجهه کله، تمام صورتش رو کرد به اصحاب. ثم قال هل سمعتم مقالت امرأة قد تو احسن من مسألتها فی امر دینها من هذه. همون تا کنون دیدید زنی به این عظمت درباره مسائل دینیش اینقدر شیوا سخن بگوید؟ قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ظننا ان امرأة تهتدی الى مثل هذا. عرض کردن یا رسول الله ما فکر نمی کردیم زنم به اینجا به این مقام برسه. خب البته زن در جاهلیت میدانی نداشت، اسلام آمد این حریت را داد، تعلیم را کرد، اومد اینجور سخنران و سخنگو پیدا کرد. در این بود که نداشتن، نه نمیتونن، بله نبودن دیگر، درست میگه، چون در جاهلیت به زنها اصلا بها نمیدادن که. فقالوا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ظننا ان امرأة تهتدی الى مثل هذا. انگاه فلتفت النبی صلی الله علیه و سلم الیها ثم قال لها انصرفی. اولا تقریر کرد، تشکر کرد با این وضع، تمجید کرد، بعد به زن فرمود برگرد به منزل، هم خودت با خبر باش و همچون نماینده زنهای دیگری اونها را هم با خبر کن به این مطلبی که الان من میگم. ثم قال لها انصرفی ایتها المرأة و اعلمی من خلفك من النساء. یعنی تو اگر نماینده زنها بودی و آمدی، حالا نماینده رسول الله برو ابلاغ بکن، برو به همه اونها بگو که پیغمبر اینجور جواب داد: این صرفی ایتها المرأة و اعلمی من خلفک من النساء، که چی؟ ان حسن تبعل احداکن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله. تو ثواب میخواهی یا میدون داری؟ قرب الالله میخواهی یا میدون داری؟ اگر واقعا قرب الالله میخواهی، کمال میخواهی، خدا مصلحت را در این دید که شما مربی خانه باشی. از بس مسئله تربیت اولاد گفته شد که عظمتش از دست داد، گفتن بچه ها را طوری تربیت کنید. خب هم اون آیاتی که در سوره مبارکه نور هست که سه وقت از شبان روز به بچه ها طوری تربیت کنید، اعلام بکنید که بدون در زدن وارد اتاق پدر و مادر نشن، اینا رو بهت مادر دیگه. خانه و خانواده رو انسان یه چیز کوچیکی گرفت. خب این همه آیاتی که مربوط به بچه هاست، پدر که نمیرسه، تنها کسی که حرف او رو اون بچه گوش میده و میتونه به بچه بفهمونه و حوصله‌ش هم داره و بچه هم از او میخره، مادر دیگه. این عظمت سوره مبارکه نور که فرمود به بچه هاتون بگید همین که بد و خوب رو تشخیص میدن، چیزی حالا یک ساله، دو ساله، دو سال و نیم، سه سالش، نه، همین که چیز میفهمه، بینا بگید سه وقت از شبان روز بدون اجازه قبلی، بدون اطلاع قبلی به اتاق پدر و مادر نره. یعنی اولا مادر باید بدونه که این دختر بچه یا پسر بچه 4 ساله 5 ساله رو تو اتاق خودش نباید بخوابونه. بعدم باید بهش بگه که وقتی که قبل از نماز صبح که من برمیخیزم و لباس خواب تن منه، تا در نزدی اجازه نگرفتی من لباس خودم رو نپوشیدم به اتاق من نیا. تلاس و عورات لکم بل یستعزن کم الذین، این بچه های کوچک شما، لم یبلغ الحلم 3 مرات من قبل صلات الفجر حين تلعون ثيابكم من الظهيره و من بعد صلات العشاء 3 عورات لكم. اما قبل از نماز صبح که میخواد از تخت خواب برخیزی، این تو اتاق پدر و مادر نیام. وسط روز پدر از مرکز کار برگشت، آمد در منزل با همسرش در یه اتاق دارد استراحت میکند، این بچه نباید بدون اطلاع، بدون در زدن وارد بشه. موقع نماز عشاء شد، نماز عشاء رو خوندن، حالا میخوان بخوابن، در اتاق خواب خود دارن، لباس رسمی رو گرفتن، لباس خواب تنشونه، این بدون در زدن وارد نشه. اونگه ما توقع داریم بچه هایی که این اصول قرآنی اصلا در این خانواده مثل این که نازل نشده، بعدم وقتی به مدرسه رفتن بچه ها خوب در بیان. خب نمیان دیگه. گفتن بچه ها را همین که 7 ساله شدن توی یک رخت خواب نخوابانید، ولو دو تا خواهر، یو فرق و بین هم فل مداجع ادا بلغ و عشتنی، نه برادر و خواهر را، دو تا خواهر را، دو تا برادر را توی رخت خواب نخوابانی. یه مقدار انسان در زندگی صرف جویی میکنه، برای هر کدومشون یه تختی یا یه رخت خواب جدایی برام میکنه دیگه. خب اینا رو کی باید بوده؟ مسئول اساسی تربیت اینها مادر است. خیلی کم اتفاق میفته که مادری که 7 سال بچه رو با این اصول تربیت بکنه، بعد بچه به مکتب بره و منحرف در بیاد. ما چون خانواده رو یه چیز کوچیکی گرفتیم، خیال کردیم همون مغز و شهوات هست، همین وضع در میاد. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این زن فرمود: تو نماینده منی، از طرف من برو این حرف رو به همه زنان عالم بگو، شما فضیلت و ثواب و قرب الالله میخواهید یا میخواهید اسم شما تو روزنامه بنویسن؟ چی میخواهید؟ شهرت میخواهید؟ میدونداری میخواهید؟ زید و عمر از شما حرف زدن بخواهد میخواهید یا قرب الالله میخواهید؟ اگر قرب الالله میخواهید، فضیلت خانداری معادل همین حرف هاست که شما گفتید. فانصرفی و اعلمی من خلفک من النساء ان حسن تبعل احداکن لزوجها، خوب شوهر داری. اونگاه کم از مردی که عاطفه ببیند بعد به دنبال بیگانه راه بیفتد. تو نهج البلاغه هست که استعمیر داشت سخنرانی میکرد، اصحاب حضور او نشسته بودن، زن نامحرمی داشت عبور میکرد، بعضی ها نگاه کردن، خب درست تربیت نشدن دیگه، در حضور علی صلوات الله علیه. این تو نهج هست. حضرت فهمید که بعضی از شاگردان و حاضران درس او داره نامحرم نگاه میکنن، فرمود اگر یه وقت شیطان شما رو خواست فریب بدهد، اونی هم که تو منزل دارید از همین قبیل است، این چیز دیگه نیست که. خب شما خدا یه حلالی داد دیگه، چیز جدایی که نیست که، اونم همینه دیگه، دلیل ندارد شما به بیدان نگاه کنید. فرمود و اعلی من خلفک من النساء ان حسن تبعال اهداکن لزوجها و طلبها مرضاتهی و اتباعها موافقته و یعدل ذلک کله، معادل همه این فضائل است. اونگاه فادبرت المرأه، این زن از حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم برگشت و هیه تحللو و تکبرو استبشارن، لا اله الا الله گفت و الله اکبر گفت با مژده رفت. این کسی که ما ینطق عن الهوا، بنابراین اگر سخن این نام و نشان است اینها ارزش نیست، اگر سخن از کمال است هیچ فرق بین زن و مرد نیست. که بهی یحیی، بله بدون این هم حاصل نمی شود. حالا آسمان بباره وقتی زمین نیست چی رو سبز میکنه؟ حالا 3-4 نکته تعلیمیزان هست که حتی ملاحظه فرده. والحمدلله رب العالمین.